أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در قنوت انسان می تواند هر نوع ذکر خدا و هر نوع طلب حاجتی از خدا داشته باشد. این که در روایات میگن قنوت درش دعا هست، دعا به معنای طلب حاجت فقط نیست، بلکه خواندن خدا ام از طلب حاجت یا غیر طلب حاجت مطرح. در صحیح حلبی هست که القنوت فی الوتر هل فیه شیء موقت یتبع و یقال فقال لا اثنى علی الله عز و جل و صل علی النبی صلی الله علیه و آله و استغفر لذنبك العظیم ثم قال كل ذنب عظیم. وسائل جلد 6 صفحه 277. فقط اون تعبیر سلام علی المرسلین گفتیم اشکال داره، اگر قصد قرآنیت نکنه و یا قصد دعا نکنه، از خدا نخواد که سلام بده بر پیامبران، بلکه قصد انشاء تحییت بکنه، اشکال داره. و الا اگر بگیم من تکلم اعاد الصلاة از این منصرفه، خب پس یکی میاد میگه السلام علی یوم ولدت، السلام علی شهداء الاسلام، بعیده کسی ملتزم بشه. خب مسئله 8، یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم، نفرین بر دشمن جائز است اما نباید ظلم بکنی به او، در حدی که ظلم به عدو تلقی نشود. و تسمیته، اصلا میتوانی نام دشمنت را هم ببری، کما یجوز الدعا، کما این که دعا برای یک شخصی با ذکر اسمش مانعی نداره. خب در روایات داریم صحیح عبدالله بن سنان میگه تدعو فی الوتر علی العدو و این شئت سمیت هم، بله حالا این که گفتیم به غیر ظلم، به خاطر که در روایت داریم که در صحیح هشام ابن سالم جلد 7 صفحه 131 داریم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد لا يكون مظلوما فلا يزال يدعو حتى يكون ظالما، انسان مظلوم گاهی اونقدر نفرین میکند به ظالمش که خودش میشود ظالم، یعنی نفرین هم حد دارد، در حد مجاز میتوانی نفرین کنی و بیشتر. نه، فل جمله میفهمونه که میشود انسان مظلوم در نفرینش به ظالم یک وقت مصداق ظالم بشود، پس باید مواظب بود. و رضا صاحب روهم که تغییر زده یجوز و فل قنوت ادعا علی العدو بغیر ظلمن، نکتش اینه. راجع به پیغمبرم در روایت داریم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قنت و دعا علی قوم به اسمائهم و فعله علی علیه السلام بعده و سائر جلد 6 صفحه 284. البته در سندش عبدالله ابن هلال هست. در خلاف نقل میکنه از کتب عامه که علی علیه السلام قنت فی صلات المغرب و دعا علی اناس و اشیائهم، ظاهرا در جنگ بود که حضرت در نماز مغرب در قنوت نفرین کرد با اسم به دشمنان خودش. کشی در رجال نقل میکنه از محمد ابن از حمدوی از محمد ابن عیسی از ابراهیم ابن عقبه که توثیق نداره مگر اینکه از رجال کامل و زیارات، میگه من نوشتم به امام علیه السلام جوئل تو فداک قد عرفتو بعضها اولای الممتوره فاقنت علیهم فی صلاتی. قال نعم اقنت علیهم فی صلاتی. ممتوره واقفه بودن و لذا در وسائل داره که الواقفیه کانو یعرفون بین الشیعه بالممتوره ای الکلاب التي اصابها المطر. خب کلب خودش نجسه، وقتی باران میبینه دیگه نورون علا نور میشه. واقفیه اینطور بودن، یعنی مؤمنین ازشون دوری میکردن کما اینکه از کلاب ممتوره دوری میکنن که نجس نشه. فرمود در روایت اقنط علیهم فی صلاته، پس این مشکلی نداره. مرادم عدوه یا دینیست که جایز است نفرین به اون، یا عدوه دنیوی که ظالم به انسان باشد. ولی اگر یک عدو دنیوی ظالم به ما نیست، مگر هر عدوی ظالم هست؟ نه، سوء تفاهم شده با ما، فکر میکنه که ما فرض کنید که سد راهش هستی، با ما دشمنه، اما موازین شر رو رعایت میکنه، نه غیبت میکنه، نه تهمت میزنه. من حق ندارم به اون نفرین بکنم، نه در نماز نه در غیر نماز، بلکه باید بگم ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. با من بد هست، بد باشه. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه. صحبت بعضی ها شد، گفتن این ها با شما مخالفن. فرمود باشن، مگر من جزء اصول دینم؟ حالا یه بچه طلبه خودشو جزء اصول دین میدونه، نمیشه بهش گفت آقا شما بالا چشمت ابروه. خب مسئله 9، لعن نمیتوانید بکنید ها، نفرین فقط. لعن به شیعه جایز نیست، بله نفرین، نفرین کن، نفرین به متناسب با ظلم او دیگه، نه اینکه حالا اومده فرض کنید پول تو رو خورده دیگه بگی اللهم اهلک و نمیدونم و املا جوفه و نارا. حالا میرسیم. این سوال خوبی است که آیا اگر نفرین غیر مجاز کرد شخص در نماز، نمازش باطل میشه؟ نه، الان بحث میکنیم. مسئله 9 اینه که لا یجوز الدعاء لطلب الحرام. دعای حرام، حالا یا نفرین بر مؤمن به ناحق یا طلب حرام. نفرین به مؤمن به ناحق که حرامه، طلب حرام یا خدایا مرا موفق کن به قتل زید، نعوذ بالله. یک دختری میگه خدایا مرا موفق کن که با این پسر دوست بشم. حالا نه سوال خوبی کرد، چرا میخندید؟ دعا برای طلب حرام، اولا ببینیم حرامه یا نه، ثانیا اگه حرامه نماز رو باطل میکنه یا نه. راجع به حرمتش تسالم میگن هست بر حرمتش، اما دلیلش چیه؟ میخواییم بحث طلبگی بکنیم، یک وقت به ما نخندید. استدلال مهمی که شده گفتن این یک نوع حد که حرمت مولاست، مثل یه عبدی بره پیش مولایش بگه این همسرت را که دوست داری طلاق بده، بگذار من فرزندت را بکشم. خب این عبد حد که مولا می کند با این تقاضا و حد که مولا حرام هست. ما هم از خدا بخواییم خدایا مرا موفق کن به اون کار زشت و مبغوض، خب حد که حرمت مولا است. آی سیستانی وفاقا للامام که در اصول بحث کردن، ولی نه امام نه آی سیستانی اینجا شبهه در حرمت طلب حرام در تعلیق عربه نکرد، ولی از نظر استدلالی گفتن آقا اصلا گناه حد که حرمت خدا نیست، گناهکار که المؤمنو قد یزنی قال نه. بالاخره فریب شیطان رو میخوره. فرمودن هم امام دارن هم آیه سیستانی که گناه حد که حرمت خدا نیست، تاجه برسه به تجری. الهی لم اعصی که حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاهل و لا لحقک مستخف ولکن خطیئتون عرفت و سولت لی نفسی و آننی علیه شقوتی. آقا بابا خودت خدایا خودت گفتی انه کان ظلوما جهولا، دیگه از من چی توقع داری؟ یک وقت میگه خدا به لج تو میرم این کارو میکنم، یه وقت میگه خدا اسیر شیطانم، من رو نجات بده از دست شیطان، تا نجات ندی من همینم. میگه من آلودم. آقا یه فرزند معتاد پدرش هرچی میگه اعتیاد رو ترک کن، میگه پدر توانش رو ندارم، تحملش رو ندارم، سخت ترک اعتیاد. دستش پدر رو هم میبوسه، گریه هم میکنه، میگه پدر جان از خدا بخوا خدا منو نجات بده، آلوده شده. این حق میکنه حرمت پدرش رو، که چون پدر میگه اعتیادو بذار کنار، نمیگذاره کنار. اگه اینجور باشه کل بنی آدم حد که خدا میکنن دیگه، هیچ کس فرشته نیست، هیچ کس معصوم نیست، بالاخره انسان محل خطا هست، حد میکنه حرمت خدا را. اسیان خدا موجب استحقاق عقاب است، عقلا عقلا، حالا یا به قول آقای سیستانی چون خطاب عام متضمن وعید بر عقاب و بعد از آن دیگر عقل و عقلا عقاب را ظلم نمی‌دانند، بحث دیگری است استحقاق را. واسه اینکه این آقا حد که حرمت خدا نمی‌کنه، من کیم به قول آقای سیستانی؟ خدایی که خالق سماوات و ارضه، کره زمین تو نظام خلقت خدا چی هست که من یک انسان عصب است که خدمتتون که ضعیف تو این زمین ظلم به خدا بکنم، حد که حرمت خدا بکنم؟ حد که حرمت خدا عرفاً صدق نمی کن. این آقایی که مرتکب حرام میشه حد که حرمت خدا نمی کنه. این آقایی که طلب عملی میکنه حرام را، این جوانی که شیطان فریبش داده، نباید فریب بخوره، اما فریبش داده شیطان، مگه بقیه رو جورای دیگه فریب نمیده؟ این رو همینجور فریب داده. هیچ کس رو نباید فریب بده، هیچ کس نباید کار خودش رو توجیه کنه، ولی بالاخره انسان فریب خورده میره دنبال پیدا کردن دوست دختر. حالا خود اون حد که حرمت مولا نیست، نباید این کار رو بکنه، ولی حد که حرمت خدا نیست. تا چه برسه به اینه که این جوان ترسو میگه خدا من از گشت ارشاد بیترسم، تو خود دم دست ما بگذار. نه، ظلم عقلی، من میگم عصیان خدا ظلم عقلی است، یعنی تضییع حق خداست، اما حد که عرفی حرمت خدا نیست. شما باید ثابت کنید، شما باید ثابت کنید که طلب حرام از خدا این خلاف حق واجب خداست. شما که میگید عرفن حد که اوست، ما میگیم عرفن حد که اونیست، تضییع حق اوست. عقلا در رتبه سابقه باید ثابت کنید حق عقلی خدا را، که حق عقلی خداست که من از اون نخواهم که موفق به ارتکاب حرام بشم. خود مقدمه حرام را انجام دادن، شما میگید که اون استحقاق عقاب داره. روایات که میگه تا گناه نکنه خدا عادل، نمیاد عقاب کنه شخص رو. روایت مسئله صدقه اینه، ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه فلا یعاقب اهل المعصیه حتی یفعلوا. حالا اونی که نیت گناه داره، اراده گناه داره، تا گناه نکنه عقاب نمیشه، عقاب او ظلم طبق این روایت. حالا یک کسی طلب حرام میکنه از خدا، بگیم این آقا حد که حرمت خدا کرده، اینو نمیشه گفت. فقط ما بعضی از مصادیق چیه؟ بابا آقا اولا عرف، شما جلوی بزرگی هم با لباس زیر بری حد که اوست، تا حمام در محضر خدا لخت میگردی، حد که حرمت خدا نیست، چه ربطی به هم داره؟ خود بله، ممکنه در عرف یک سری چیزا از برخی افراد خواستن حد که احترام او باشه، در نگاه بله ما نگفتیم مانعه، بحث در اینه که آیا مردم، یک کسی دعا کنه بگه خدا من در عذابم، در رنج میبرم، آلودم، شما این زمینه این کار رو برای ما فراهم کن، قول میدم بهت همچین توبه کنم که عرض شود خدمتتون که نسوح هم در مقابل توبه من زانو به زمین بزنه. چی؟ خب پس طلب حرام فی حد نفسه مصداق حد که حرمت خدا نیست. فقط ادعایی که میشه گفته میشه رضای به حرام حرامه. برخی از روایات هست الرازی به فعل قوم که داخل فیه معهم در نهج البلاغه هست و علی کل داخل فی الباطل اسمان، اسم الرضا و اسم العمل به. در روایت نوفلی از سکونی هست که پیامبر فرمود من شهد امرن فکرهه کان که من غابه و من غاب عن امر فرضیه کان کمن شهده. و روایات دیگر که در وسائل جلد 16 صفحه 138 مطرح شده که رضای به حرام حرامه. خب کسی که طلب میکنه از خدا که شرایط ارتکاب حرام را برای او فراهم بکنه، خب یه راضیست به حرام، جوابش اینه که ظاهر این عناوین اینه که کسی راضی باشه به حرام، به ما هو حرام، نه اینکه تحت تأثیر شهوت اراده میکنه حرام. و الا عرض کردم روایت داریم نیت و سیعت لا تکتب، و در روایت مسعدت ابن صدقه است که اگر بخوان عقاب کنن بر نیت سیعه این ظلمه. ان الله عدل کریم لیس الجور من شأنه. اونی که روی تحت تأثیر عامل شهوت یا عامل غضب گناه میکنه، اون راضیه به گناه، راضی به گناه یعنی اراده گناه داره، بله، اما رضایت ظاهرش یعنی ابتهاج نفس. ظاهر عرفی رضا اینه دیگه، یعنی شوق، ظهور عرفی رضا اینه. خب کسی که مرتکب حرام میشه اراده ارتکاب حرام داره، اما شوق نداره، چه بسا خیلی هم ناراحته، از خودش هم بدش میاد، میگه دیگه سخته برام خودم رو کنترل بکنم. دیدید بعضیا عصبانی که میشن شروع میکنه توهین کردن به طرف مقابل، بعدش هم پشیمون میشه، عذرخواهی میکنه، این همون موقع هم که تندی میکنه ناراحته، ولی سخت خودش رو کنترل بکنه. خب ولذا لولت تسالام، مشکل ما یک عنوان حرامی رو بر طلب حرام از خدا منطبق بدانیم. الراضی یعنی کلام در اینه که کسی که طلب حرام میکنه، آقا بابا و علا کل داخل و علا کل داخل فی الباطل اسمان، اسم الرضا و اسم العمل به. خب بله، چه فرق میکنه دیگه، دو تا اسم مستقله دیگه. حالا کل داخل فی الباطل اسمان دیگه، من غاب عن شیء فرضیه کان کمن شهده دیگه. روایت نوفلی میگه من غاب عن شیء، یعنی حاضر نبود در صحنه. شیء دیگران، خب اینم میگه که خدا یا این دوست ما خوش شانس بود سریع تونست ارتباط برقرار کنه با نعوذ بالله با زنی، شانس ما را مثل او قرار بده. میگه نگو الهی آفی نعوذ بالله. بله،
فعلی حرامی انجام شده راضیه، میگه کار خوبی کرد، این ظاهرش اینه دیگه. شما دارید میگه دعا بکنه که خودش حرام
است. خب راضیست به این دیگه که دعا میکنه، اگه راضی نبود که دعا نمیکرد. خب حالا من نفهمیدم، اول میگیم اشکال میکنیم، شما میگید که نه حرامه، بعد که میگیم تسالم بر حرام بودن اشکال میکنه چرا حرامه. خب اما بله، نه نه دیگه، میگم رضا یعنی شوق، ابتهاج نفس. خود مرتکب حرام چه بسا شوق ندارد به ارتکاب حرام. خب اینم تحت غضب و شهوت قرار گرفته میترسه، جرأت نداره بره تو خیابون دنبال این کار.
اون در فضای عمل قرار گرفته، شهوت غالب شده. این الان
و اینم
شب بلند شده داره دعا میکنه در اون شرایط نیست.
اتوار تو همون شرایط
داره طلب میکنه،
دچار شهوت شده دیگه.
بدتر از اون کسی که مرتکب میشه.
کل داخل دیگه، همه گناهکاران
بله؟
بله،
از اونم انصراف داره دیگه. به رضا گفت رضا خیلی ها ببینید، حالا ببینید تخصیص اکثر نیست، متدینین این طورن، متدینین طورن که وقتی که گناهی میکنن خودشون رو ملامت میکنن، خودشون ملامت میکنن، از خودشون بدشون میاد. ولی یه عده که افتخار میکنن، نه یه عده فسق و فجر افتخار میکنن به کارهایی که کردن. میگن تو این زندان ها همینجوره دیگه، طرف میگه من یه آدم کشتم، میگن برو خجالت بکش، تو اومدی پیش ما با یه آدم کشتن اومدی، ما ده ها نفر رو کشتیم، افتخار میکنه. خب این معلومه دیگه، این حرامه. حالا از روایات استفاده میشه لعن مؤمن جایز نیست، اون بحث مفصلی داره، ما حالا اگر خواستید بعد این رو مطرح میکنیم. نفریه دعا، خدایا او را به سزای عملش برسان. دلیل نداریم بر روایت هم که گفت جایز است دیگه، دلیل بر حرمت هم نداریم. نه روایاتی داریم که لعن مؤمن جایز نیست. نه تعبیر لعن دیگه، نه تعبیر لعن، نه تعبیر لعن، تعبیر لعن در روایت مورد نهی قرار گرفته و لذا فتوا هم همینه. آقای خویی هم میگه حتی شارب الخمر رو هم نمیشه لعن کرد. حالا ما البته بحث داریم، اگر دوست دارید مطرح میکنیم. آقای زنجانی هم که دیگه مبناشون معروفه دیگه، یکی به یکی از سلاطینه علیه ما علیه. آقای زنجانی هم قبول داره علیه ما علیه لعن کرد. آقای زنجانی فرداش هم اومد گفت لعن شیعی جایز نیست. نه ما اون نظر رو نداریم، ولی بالاخره یه فتوایی هست به اینکه لعن، قطعا لعن مطلق فاسق جایز نیست، این مسلمه. اما حالا جزئیاتش باید بحث بشه، من الان آمادگی بحث او رو ندارم، باید روایتش رو بیارم و مطرح کنم. حاجب چی؟
دعایی رو از
زد خواهی که روایت صحیحه داریم که جایز دعای بر دعا علال عدو
دعای به گناه هست بس
قبلی است. چی روایت داریم؟ چی؟
لا تدعو حضرت دعایی رو یاد دادن بس فهمیدن که این دعا رو در گناه نخونید
دیگه.
لا تدعو یعنی پس گناه داره، یعنی نباید بخون،
نه
نه
ها میخواید دلیل بر حرمت. خب یه دعایی یاد داد فرمود این دعا رو تو حرام نخونید، از این دعایی که بهتون یاد دادم در حرام استفاده نکنید، این ظهور نداره، ظهور نداره در این که این حرام نفسی است. من یه دعایی بهتون یاد میدم، خواهش میکنم اینو در نه دیگه، بعد از این که دعا یاد داد، حالا ایشون هم که میگه سندش ضعیفه دیگه، میگه دعا یاد داد حضرت فرمود این دعا رو برای حرام استفاده نکنید، این ظهور نداره در مولویت. خب حالا بحث بعد اینه که حالا اومدی حرام و مرتکب شد، نفرین به مؤمن کرد یا طلب حرام کرد، آیا نماز باطل میشه یا نه؟ صابر و اصلا متعرض این مسئله نشده، ولی برخی مثل آی خویی آی سیستانی میگن نه نماز باطل نمیشه. چرا؟ برای اینکه دلیل بر مبتلیت این امور اینه که عنوان تکلم برش صادق باشه. بحث است که من تکلم عاد الصلات با دلیل اینکه کل ما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلات، الرجل يتكلم بكل شيء يناجي به رب قال نعم، نسبت به او عام و خاصن، یعنی اونا اصلا تخصصا خارجن. از عنوان تکلم. عنوان تکلم مثلا منصرف است از مناجات با خدا و ذکر خدا. اگر ما بگیم تخصیص، خب عنوان مخصص اینجا رو نمیگیره، چون دلیل بر جواز مناجات رب، بلکه دلیل ترغیب به ذکر خدا و رسول شامل این دعا لطلب الحرام نمیشه، داخل میشه تحت عنوان عام من تکلم آد السلام. ولی یا ظهور تکلم انصراف داره از این دعا، ولو دعا حرام نفرین به مؤمن که دعا است، دعا علی المؤمن است، یا دعا لطلب الحرام، یا شبهه انصراف داره. همین کافیست که ما دیگه نتونیم احکام تکلم عمدی رو برش بار کنیم، شک کم کنیم، براءت از مانعیتش جاری میکنیم. مسئله 12 زیاده قطعا صادق نیست، چون نه قصد جزئیت داره نه جزء مسانخه، جزء مسانخ هم نیست. مسانخه با چیه؟ یه خدایا یک روزی حرامی نصیب ما بفرمایی، مسانخه با چیه؟ مسانخ نیست عرفا. بس در همینه که تکلم تخصیص خورده به دلیل مناجات و رب، خب اون مخصص شامل این مورد نمیشه، تحت عام قرار میگیره این مورد، ولی زا مبتله. شاید نظر صاحب علوه این باشه، الان ما از هم من کلماتی. اگر گفتیم نه انصراف داره یا شبه انصراف داره، که نظر آقای خویی و آقای سیستانی همینه که انصراف داره و صحیح هم همینه، عنوان تکلم صادق نیست، اما جزمن او احتمالاً. آقا من تکلم آد از سالات از اول از مناجات و رب منصرفه دیگه، آقا چرا نداره دیگه؟ کی میگه؟ یا که وسواسن ای تکرار میکنن وسواس، کارش محبوب خدا که نیست دیگه. و ایو عقل الله و ایوتی و شیطان عرف، این وسواسی که ده بار میگه ولی والین، عرف میگه تکلمه، های انصراف داره از تکلم از اینها. خب مسئله 12 نه شکی نیست کسی اکتفا کنه به قنوت به حرام، استحباب قنوت رو رعایت نکرده، مثلا اینکه نمازش باطله یا نه. نمازش باطل نیست، نهی از عبادت ارشاد به فساده، یکی. اما نمازم فاسده، یعنی گفت که لا تدعو للحرام فی صلاته، اینجور که ما نداریم که. این عنوان عنوان حرام نفسی است، یک حرام نفسی را در نماز ایجاد کردن مگه نماز رو باطل میکنه؟ کسی در وسط نماز یه سیلی بزنه به اینی که داره رد میشه، نمازش باطل میشه؟ یه نظر محرمی بکنه به یک زن نامحرم، نمازش باطل میشه؟ نماز باطل نمیشه از در فقهی. حالا بقول نعوذ بالله، بقول آقای متعالی میکنم، من اگه جای خدا باشم راضی به اون بعضی ها این عباداتشون رو قبول نمی کنم. خب بله، اگه ما جای خدا باشیم ممکنه قبول نکنیم، اما از فقهی باطله؟ نه. چرا؟ من گفتم انصراف داره از تکرار قرائت از روی وسوسه عنوان تکلم. السلام علینا تکلمه. اتفاقا در حدیث روایت فضل میشاد گفت که خدا خواست که با کلام آدمی ما از نماز خارج بشیم. آقا گفت کلام آدمیه، فعضا قلت السلام علینا فقط انصرفته. چه ربطی داره به ذکر خدا، ذکر پیامبر، مناجات با خدا؟ مسئله 12 یستحب الجهر بالقنوت. جهر به قنوت مستحبه، مشهورم همینو گفتن. سعی زرارم میگه القنوت کله جهارون. خب بعضی گفتن که تابع نماز، نماز ظهر و عصر اخفاتی است، قنوتش هم مستحب به اخفاتی باشه. میگن مرحوم سید مرتضی نظرش این بوده، علامه در قواعد نظرش اینه، استدلال هم کردن که صلات و نهار اجماع، یعنی بی زبان. آقا صلات و نهار اجماع، اولا ضعیف السند مرسل هست، ثانیا یک فی در صدق این که صلات و نهار اجماع که قرائتش اخفاتی است، ولی ذکرهای دیگرش که اخفاتیه نیست، میتونه جهریه باشه. ما روایت صحیحه داریم القنوت کله جهارون، دیگه شامل نمازهای اخفاتی هم میشه. خب راجع به مأموم، بعضی ها گفتن مأموم مستحب بس اخفات کنه در قنوت. چرا؟ چون صحیحه حفص ابن البختری در وسائل جلد 6 صفحه 400 میگه ین بغیل الامام ان یسمع من خلفه التشهد ولا یسمعونه شیئا. حالا روایاتی از این قبیل مطرح شده که ین بغیل الامام ان یسمع من خلفه ولا یسمع المأموم الامام شیئا مما یقول، از روایات این استظهار میشه. خب عرصبت خدمتتون که گفته میشه که پس این اخفات بکنه مأموم، نه این روایت نمیگه اخفات کنه، اسماع امام نکنه. اما جهری که منجر به اسماع امام نشه میگه اشکال نداره، ولذا صاحب الروم توضیح که داد اینجوری گفت، گفت سواء کان اماما او منفردا بل او مأموما اذا لم يسمع الامام صوته. همین
مأموم
امام گوشش سنگینه یا گوشش سبکه، حالا شما نخیر اسماء فعلی است، چرا شعنی؟ نه اسماء فعلی است، به گوش امام نرساند. اگه امام گوشش سنگینه به گوش او نرسید دیگه.
امام باید انقدر بلند بگه که همه بشنوه.
مستحبه،
مستحبه همه بشنوه، همه ممنون،
مستحبه، از حد متعارف خارج نشه. اینا که زائد جهر زائد بر متعارف خودش مشکل خودش رو داره. نه به طور متعارف دیگه، به طور متعارف اسماء کنه، مثل اسماء جواب سلام به طور متعارف دیگه، نه اینکه از 20 متری که به سلام کرد داد بزنی وسط خیابون مردم فکر کنن که زلزله شده، این که نیست، دیوارهای صوتی شکسته. حالا ما میگیم اجهار در قنوت مأموم مستحب، مالم یسمع الامام صوت دیگه، حالا مصادیقش با شما. مسئله 14 لو نسی القنوت، اینو ما قبلا بحث کردیم، کسی قنوت رو فراموش میکنه، خب حکمش چیه؟ فان تذکر قبل الوصول الى حد الرکوع قام و اتى بالقنوت، چون هنوز به حد رکوع نرسیده. یه روایتی هست اون خیلی عجیبه، روایت علی ابن خالد هست که آقای خویی یه جا گفته موثقه، بعد یه جای دیگه گفته محقق همدانی گفته موثقه. آقای محقق همدانی راویش علی ابن خالده، چجور میگی موثقه؟ خودتونم یه جای دیگه خودتونم گفتید موثقه، حالا کار نداره. راویش علی ابن خالد اونجا میگه اگر به رکوع رسیدی دست نگذاشتی روی رکبتین برگرد قنوت را که فراموش کردی به جا بیار. ولی هم سند ضعیفه هم مورزون ان اصحابه، اگر به حد رکوع برسه دیگه نسیان قنوت که کرد دیگه بر نمیگرده. خب چه کار کنه حالا که بر نگشت؟ روایت داریم، روایت داریم صحیح محمد بن مسلم و زراره سأل ابا جعفر علیه السلام ان الرجل ینسى القنوت حتى يركع قال يقنط بعد الركوع. خب وسائل جلد 6 صفحه 288 خب اگرم فراموشیش ادامه پیدا کرد تا آخر نماز، اون روایت داریم که سعیه زراره است، رجل نسی القنوت فذکره و هو فی بعض طریق قال یستقبل القبلت ثم لیقله انی لأکله الرجل ان یرغب عن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. وسائل جلدشی صفحه 286. یه روایتی هست در مقابل، حتی نسبت به قضاء قنوت بعد از ظفر است از رکوع، صحیح معاویه بن عمرو راجع به قنوت در وقت میگه قال قبل الرکوع، قال فإن نسيت أقنط إذا رفعت فإن نسيت أقنط إذا رفعت رأسي فقال لا. و همینطور شبیه این باز از معاویه بن عمار است، الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنط قال لا. ممکنه شما بگید این روایت میگه نه قضا نکن قنوت را بعد از رکوع، اون روایت میگفت قضا کن تعارضا تساقطا. جواب اینه که نه، عرف ظاهر از این لا نفی وجوب میفهمه، چون معلومی سوال از مشروعیت کرده، شاید سوال از وجوب کرده، میگه فإن نسیت اقنطو قال لا. نه شبه وجوبم که بود، چون یه روایتی میگفت که و من ترکه ها متعمدن فلا صلاة له، پس ظهور نداره در نفی مشروعیت، شاید نفی وجوب بکنه، همین کافیست برای اینکه ما به ظهور اون روایت دیگه در مشروعیت قضاء قنوت تمسک کنیم. خب یه نکته هم عرض کنم بحث رو تموم کنم، رکعت دوم اقتدا کردی تبعیت میکنی از امام در قنوت، روایت معتبر داریم دیگه رکعت دوم نمیخواد قنوت بگیری، الرجل يدخل الركعه الاخيره من القضاء مع الامام فقنت الامام ايقنط ما قال نعم ويجزيه من القنوت لنفسه. اما مساله 15 ان شاء الله روز شنبه بررسی میکنیم. الحمد لله رب العالمين.